العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن، سوره هود، آیه 115 به بعد. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صبوری کن که خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. در آیه قبل خدای متعال راجع به اقامه نماز امر فرمود و به دنبالش فرمود که ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات که نماز هم یکی از حسنات است، از بین میبرد سیئات و زشتی ها را. در این آیه می فرماید که واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صبر کن، صبوری کن، خدای متعال ضایع نمی کند اجر احسان کنندگان را، محسنین را. عرض شد که اوامر و نواهی حق تعالی، دستورات و احکام اسلام، که شریعت اسلام رو تشکیل میده و احکام شرعی محسوب می شود، چارچوبه خاص خودش رو داره و تابع اعتبار در عالم اعتبار است. یعنی شارع مقدس حق تعالی به عنوان شارعیتش در عالم شریعت احکامی رو اعتبار فرموده. این میشه شرع، میشه شریعت. احکام، دستورات، اوامر، نواهی که حق تعالی در عالم شریعت دارد، اینها اسمش شریعته، اعتبار شده، جعل شده، قرارداد شده. اما همه اوامر و نواهی الهی از نوع قانون و جعل و انشاء و اعتبار و شریعت نیست. خدای متعال یک اوامر و نواهی دیگری هم دارد که اونها در حقیقت اخبار است نه انشاء. قانون نیست که بگیم داره خدای متعال جعل میکند قانون اعتباری شرعی رو، نه، در اونجا خدای متعال داره خبر میده از قوانین عالم تکوین، منتها به لسان امر و نهی. مثلا فرض بکنید که پزشک به مریضش میفرمایه که چی؟ میگه که اگر بعد مریض فرض بکنید که حالا گلو درد داره و خوردن ترشیجات برای گلو درد مثلا خوب نیست، تحریک میکنه گلو دردشو، دکتر بهش چی میگه؟ میخواد خبر بده بهش که خوردن ترشی برات بده، یعنی گلو درد تو تشدید میکنه. چجوری میگه؟ میگه ترشی نخور، نهیش میکنه. کسی که نگاهش به دکتر نگاه اعتباری و شرعی باشه، میگه ببین دکتر گفته نخور، یعنی حرام است. توجه نمیکنه که دکتر کاری به حرام و حلال نداره. وقتی میگه نخور یعنی برات خوب نیست، یعنی ضرر داره. اگر ما بتونیم اوامر و نواهی خبر دهنده از قوانین عالم خلقت و تکوین رو از اوامر و نواهی در مقام انشاء قانون اعتباری شرعی تفکیک کنیم، حالا یا شرعی یا غیر شرعی، قوانین اجتماعی، قوانین حکومتی، بتونیم این دوتا رو از هم تفکیک کنیم، خیلی از معضلات و مشکلات حل میشه. یکی از اشتباهات ما این است که فکر میکنیم که خدای متعال هر امر و نهیی که فرموده این امر و نهیش جعلی و اعتباری و شرعیه، یعنی یا حرامه یا واجبه. و وقتی مراجعه میکنیم به آیات قرآن، به روایات اهل بیت علیهم السلام، هر چی امر و نهی هست و حمل بر واجب و حرام میخوایم کنیم. بعضی از بزرگان البته توجه کردن، نوعاً بزرگان به این مسئله توجه کردن که همه این اوامر و نواهی که در قرآن و روایات وجود داره، اینا که همه در مقام جعل قانون اعتباری شرعی نیست، بالاخره در بین اینها آموزه های دینی هم هست که جعل قانون نمی کنه. یعنی در مقام خبر از وجود قوانینه، مثلا مثل دستور پزشک. ما میگیم پزشک دستور داده، اما این دستورش دستور نیست تا میخوای انجام بده میخوای انجام نده، خودت میدونی. گفته ترشی نخور، گفته این قرصا رو بخور، بخور نه اینکه واجبه، خواهی نخوری هم نخور، مریض میشی، مریضیت میمونه، مریضیت اضافه میشه، میمیری دیگه. داره خبر میده، داره خبر میده اگه این قرصا رو نخوری خوب نمیشی، این خبره، قانون نیست. دکتر که در جایگاه قانونگذار ننشسته، تو مجلس قانونگذاری نیست که بخواد قانون وضع کنه. چقدر مهمه این مسئله، این بحث، که ما بتونیم این دوتا رو از هم تفکیک کنیم. یکی از مشکلات این است که علارغم این که بعضی بزرگان توجه کردند به این مسئله که همه اوامر و نواهی حق تعالی حرمت و وجوب نیست، اعتباری نیست، خبر از عالم تکوین هم هست، ولی در این حال توجه نکردند که اکثریتش خبر از عالم تکوینه و یه اقلیت خیلی محدود و کم در مقام قانونگذاریه و اعتباریه، خیلی کم. قرآن چقدر آیه داره؟ تعداد محدودی از آیات قرآن بیان قوانین شرعیه، محدود، خیلی کم. باقیش دیگه هرچی امر و نهی هست اینا مربوط به خبر از قوانین تکوینیه، خبر از وجود مصالح و مفاسده. متاسفانه اینها با هم قاطی شده، خلط شده. ما متوجه مفسده میشیم، ازش نتیجه گیری حرمت شرعی میکنیم، میگیم پس حرام از شرعن، یعنی دست میبریم تو دین، دست میبریم تو شریعت، از پیش خودمونا سر خود. یه مصلحت تکوینی میبینیم، نتیجه گیری وجوب شرعی میکنیم، یعنی دست میبریم تو دین، میگیم واجب از شرعت، در حالی که شریعت الهی این توقیفیه. توقیفی یعنی فضولی موقوفه، یعنی کسی حق نداره کم و زیاد کنه، حق نداره دست ببره. اگر گفتیم نباید گفت که واجبه، معناش این نیست که مصلحت نداره ها، نه، مصلحت هم داره، خیلی هم کار خوبیه و خدای متعال هم بهش امر کرده، از بس خوبه، خدا هم گفته این کار انجام بده، یعنی مطلوب حق تعالی است، مورد رضایت خداست، خدا پسندانه است، اما واجب نیست، وجوب شرعی نداره. خدا دوست نداره که ما خوب بشیم، مریضیمون خوب بشه. چرا؟ خدا دوست داره. دکتر میگه این داروها رو باید بخوری تا خوب شی. خدا دوست نداره ما داروها رو بخوریم خوب شیم. چرا؟ خدا دوست داره، خیلی خدا پسندان است. اما وجوب شرعیه، واجب از شرعن. یعنی دکتر مگه شارعه که حکم شرعی جعل کنه؟ دکتر چی کاره شریعته؟ به شرع چی کار داری؟ وقتی میگی وجوب شرعیه، وقت بدعت در دین میشه. شما اینجا اومدی یه چیزی که تو دین نبود و وارد دین کردی. خوبه؟ خب بگو خوبه. حسن است، بگو حسن است. ان الحسنات یذهبن السیئات. باشه، بگو خوبه، حسن است، خیلی هم عالیه، حرف نداره. اما چرا میگی وجوب شرعی داره؟ این از کجا آوردی؟ همه گرفتاری اینجاست که ما دست میبریم تو محدوده ممنوعه شریعت. ممنوع است، منطقه ممنوع است، خط قرمزه. نهی شدیم که وارد اون منطقه ممنوعه بشیم. میایم مصالح و مفاسد عالم تکوین رو میبینیم، میریم با از روی اینا شریعت درست میکنیم. میایم امر و نهی مولا رو در کتاب و سنت و روایات اهل بیت عصمت علیهم السلام میبینیم، امر و نهی ها رو میبینیم، همه رو حمل بر قانون شرعی توقیفی میکنیم. خیال میکنیم معصومین علیهم السلام اینا صبح تا شب هر باید و نبایدی که گفتن، هر امر و نهیی که کردن قانونه. اینجوری نیست که. یعنی مثلا فرض بکنید امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امیر المؤمنین، اینا هر کدوم از ائمه علیهم السلام، اینا صبح که پا میشدن از خواب تا شب که بخوابن، مثلا فرض بکنید بفرمود که هوا سرد، اون در رو ببند. این شد قانون، قانون شرعی. در رو ببند امر دیگه. گرست نمونه، غذا رو بیار. این صحبت رو نفرمودن حضرت. دائم صبح تا شب هر چی گفته امر کرده، نهی کرده، همه شد قانون. اینجوری نیست که. صبح تا شب چند تا امر و نهی داشتن که توش بخوایم ما قانون در بیاریم؟ معلوم نیست، اصلا شاید هفته ها ماه ها میگذشته. معصوم علیه السلام حرف زدن، صحبت کردن، زندگی کردن، توش قانون در نیامده، اصلا بیان قانون نبوده. خب حالا که بیان قانون شرعی نبوده، پس مفید نبوده. چرا مفید بوده؟ تمام این قرآن اینا مفید نیست، توش قانون نیست که. همش گاهی اوقات یه قانونم وسطش افتاده، حضرت یهو خدای متعال یه چیزی فرمودن، یه قانونی راجب ارث، راجب نمیدونم زکات، راجب نماز، راجب روزه، تک و توک قوانینی هم ذکر شده. اما مرتب داره خدای متعال امر و نهی میکنه. اینجا همه این امر و نهی ها رو ما بخوایم برداشت قانونی کنیم، وقتی ما به قرآن و روایات مراجعه میکنیم و میبینیم تعداد قوانینی که در کلمات اینها هست، بسیار کم و محدوده. حالا اگه یه جایی امر و نهی داشتیم، امر فرموده بودن، نهی فرموده بودن، شک کردیم این امر و نهی قانونه، جعل قانونه یا نه بیان یه حقیقتیست، یه واقعیتیست، یه مفسد و مصلحتیست، کدومه؟ چی کار میکنیم؟ یکی از اشتباهات بزرگ این است که اینجور موارد رو حمل کنیم بر قانون، در حالی که قریب به اتفاق فرمایشات معصومین علیهم السلام اینا ربطی به قانون نداشته، اینا همش آموزه های دینیه. سفارش به خوبی ها، نهی از بدی ها، اینا که قانون نمیشه هیچ کدوم. نصایح، مواعظ، راهنمایی ها، پس صرف این که ما ببینیم خدای متعال امری داره، نهی داره، مطلوبی داره، یه کاری اصلا خدا پسندانه از خوبه، این کفایت نمیکنه برای این که ما زود بهش عنوان شرعی بدیم. این عنوان شرعی بودن رو از کجا آوردیم؟ این شعر یه پک دربسته که اولش و آخرش رو معلوم کردن و مشخص و گفتن آقا دست نزنید به این، چیکار دارید به این؟ در ادامه می‌فرماید وصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تعبیر رو دقت کنید، راجع به نماز خدای متعال فرمود اقم الصلاة، نماز بخون. اینجام که فرموده اقیم الصلات، نمازی که واجبه، واجب شرعیه، یعنی جعل شرعی اومده روش، اینجام نمی فرماید شرعی، اینجام نمی فرماید قانونه، می فرماید حسنات، ان الحسنات، خوب کاریه، یذهبن السیئات. تعبیر تعبیر آموزه است، نه تعبیر قانون، برخورد قانونی، برخورد برخورد آموزه است، یعنی بفهم، درک کن مطلبی وجود داره، قابل درکه، میتونی درکش کنی، میخوام بهت توجه بدم، میخوام بهت تذکر بدم. ذالک ذکرا للذاکرین، این یه تذکری است برای اونهایی که اهل ذکرن، یعنی دریافت میکنن، میفهمند. یه وقت میخوام بگم این کارو بکن، چون و چرام نداره، یه وقت میخوام بگم بفهم، درک کن. صحبت این کارو کن یا نکن نیست، صحبت این است که بفهم، متوجه شو. الان ما اینجا داریم چی کار میکنیم؟ ما داریم امر و نهی میکنیم، ما اینجا داریم قانون وضع میکنیم. تمام این فقه و رساله های عملیه اینا قانونه، اینا قوانین شرعیه. چه مقدار از دین این قوانینه، چه مقدار از قرآن این قوانینه، اینقدر کمه که ما نمیتونیم به قرآن بگیم کتاب قانون. خود قرآنم میفرماد کتاب هدایت. هدایت یعنی روشنگری، روشنگری یعنی برای اینکه شما بفهمید، بفهمید، صحبت عمل کردن نیست. ما شب و روز دنبال این میگردیم که یک کسی به ما بگه چیکار کن. در حالی که همه اولیا و انبیاء الهی اومدن که به ما بگن چی بفهم، چجوری بفهم، نه چی کار کن. یه قسمت کوچیک 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 مربوط به این قوانین است که خب چی کار بکن. تازه قانون شرعی باز خیلی کمتره، همه دستورالعمل هام که شرعی نیست، خیلیش هم نه اخلاقیه. مثلا علارغم این که تمام تلاش خدا و انبیاء الهی این بوده که ما بفهمیم، ما کمتر به دنبال این بودیم که بفهمیم. بیشتر به دنبال این بودیم که عمل کنیم. می‌فرماید وَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَصْبِرْ، ما اینجا هم باز فکر میکنیم که دستور و عمله. فرمود وَصْبِرْ یعنی صبر کن، تحمل کن. خب اینم شد یه دستور، اینم نه امر دیگه. خب اینم شرعه، نه دیگه، صبر کردن که این شرع نیست که، این سفارشه. اینجاست که میگیم همه چیزی که نباید تو رساله بگن. یه ده از ما اینجوره هستیم، میگیم همه چی تو رساله ها هست. کجا همه چی تو رساله ها هست؟ مگه میشه اصلا؟ خیال میکنیم اگر رساله رو عمل کردیم دیگه تمومه، دیگه به سعادت دنیا و آخرت رسیدیم. حرف غلطه، تازه اول راهیم. رساله یک جزء بسیار 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 اندک از دین و اسلامه، بسیار اندک. در فهم و برداشتمون هم از اوامر و نواهی حق تعالی ما دوچار مشکلیم. می فرماید وَصْبِر. خب وَصْبِر، حالا فرض کردیم که شرع هم نیست، اینو قبول کردیم که خب یه وجوب شرعی رو که نمیخواد بیان کنه که شرعاً واجب از صبر کنی، نه، سفارش اخلاقیه، یه دستورالعمله. اما حالا آیا دستورالعمله؟ حالا همین اینجا باز محل بحثه که وقتی می فرماید وَصْبِر، صبر کن، و میگیم صبر کن یعنی یه عملی رو انجام بده دیگه، اینم اشکال داره، این برداشت هم غلطه. وصبر یعنی بفهم. چه کسی میتونه صبر کنه؟ کسی که میفهمه. کسی که نمیفهمه نمیتونه صبر کنه، نمیتونه تحمل کنه. اگر ما مواجه بشیم با یه موقعیتی، یه شرایطی که اون موقعیت و شرایط شرایط مورد دلخواه ماست، هوای نفس ماست، خوشمون میاد اون کارو انجام بدیم، به ما بگن نه نکن، صبر کن، صبر کن. صبر از معصیت، صبر سه قسمه، یه صبر از معصیت داریم، یه صبر بر طاعت داریم. صبر از معصیت یعنی اینکه گناهی تحمل کن، انجامش نده، خودتو کنترل کن. صبر بر طاعت یعنی یه واجبی است، یه کار خوبی است، خداپسندانه است، انجامش بده، به خودت فشار بیار، تحمل کن و صبوری به خرج بده در انجامش. نماز خوندن صبر نمیخواد، صبر میخواد. آدم باید حوصله کنه که نماز بخونه. اگر فرمود که صبر عن المعصیه و صبر بر طاعه علی الطاعه، سومیش هم بر مسائل، صبر علی المسائل یعنی صبوری کردن در مصیبت هایی که برای ما نازل میشه و پیش میاد، که اینها ما باید جزع و فزع نکنیم، متحمل باشیم، صبور باشیم، بردبار باشیم. این سه قسم صبر. اینها ما خیال میکنیم یه دستورالعمله، حقیقتش برمیگرده به فکر، به فهم، به شعور. یعنی شعور داشته باشید دنیا ارزش این که گناه کنی نداره، دنیا ارزش این که تخلف از خواسته خدا کنی نداره، دنیا ارزش این که جزع و فزع کنی بر مصائب دنیا نداره. این مصیبت های دنیا مصیبت نیست، اینا مصیبت نیست. اینا رو که آدم وقتی فهمید، بعد دیگه گناه نمیکنه، واجباتش رو عمل میکنه، کارهای خوب انجام میده، قصه نمیخوره بر مصیبت ها، متحمل میشه، صبور میشه. سفارش به صبر، سفارش به عقل، سفارش به فهم، سفارش به شعور، یعنی درک کنید، بفهمید. نمیشه که من برای دنیا حساب باز کردم، اونم چه حسابی باز کردم، و وقتی یه نعمتی از نعمتهای دنیا از من گرفته میشه و من مصیبت زده میشم، به من میگن ناراحت نشو، صبر کن. چیشو صبر کنم؟ چجوری صبر کنم؟ مگه میشه؟ من تا قبلش راحت داشتم نفس میکشیدم، دستتو گذاشتی خرخره منو فشار دادی، بعد به من میگی راحت باش، نفس بکش، نفس بکش، نفس عمیق. چی رو من نفس بکشم؟ من چجوری میتونم نفس بکشم؟ خب دستتو گذاشتی خرخره من، نفس من از همینجا میاد و میره. هم دست گذاشتی رو خرخره من، راه نفس منو بند آوردی، هم به من میگی نفس بکش. هیچ یک از وسبرها که در قرآن و روایات هست، اینا یه دستورالعمل بدون معرفت نیست. مگه میشه اصلا؟ وقتی من همه خواسته هام خواسته های مادی و دنیایی و همین چیز هاست و دلبسته به دنیا هستم، موقعی که اینها از من گرفته میشه، خب من به هم میریزم. کار ما شده چی؟ به جای این که سطح فهم و درک و شعور مردم رو بالا ببریم، هی دستورالعمل میدیم، میگیم صبر کنید، تحمل کنید. چی رو صبر کنم؟ چی رو تحمل؟ چه جوری آخه؟ چه جوری صبر کنم؟ من این کار خوب میدونم، تو به من میگی نکن. من این کار بد میدونم، تو میگی بکن. نمیشه. دید منو عوض کن، نگاه منو تغییر بده، فهم منو باز کن. بعد میخوایم تو خانواده خودمون موفقیت هم پیدا بکنیم، یعنی بچه های ما اینها همه خوب باشن، تو جامعهمون مردممون همه درست باشن، درست عمل کنن. ما کدوم معرفت و شعور رو به مردم دادیم جز امر و نهی، جز باید و نباید، که حالا توقع داریم که نتیجه شو ببینیم؟ ما وقتی میخوایم دعوت به فهم هم بکنیم، باز امر میکنیم به فهم، میگیم برو به فهم. این دیگه خیلی دیگه رشد کنیم، میگیم آقا فهم خوب چیزی، بریم بفهمیم. کجا بریم بفهمیم؟ اومدیم اینجا که بفهمیم دیگه. اینجا هم که اومدیم باز دستورالعمل میدیم، باز هم دستورالعمل میدیم، باز فهم باز نمی کنیم، فهممونو بالا نمیاریم، میگیم برو بفهم. فهم باید داشته باشی، اگر نفهمی چنین چرا. اینم که شد باز دستورالعمل. حالا ببینیم چقدر ما فاصله داریم با حقیقت. از اول شروع کنیم که هرچی امر خیال میکنیم شرعه، و خیال میکنیم هرچی شرعه همه دینه. همش غلط. بعد میرسیم به اینجا که میگیم که خب حالا بله شرع نیست اما دستورالعمل، وصبر شرع نیست اما دستورالعمل الهیه. آیا دستورالعمل واقعا یا دعوت به فکر، دعوت به عمل یا دعوت به فکر، دستورالفهم که برو فهم پیدا بکن. بعد که رسیدیم به این که حالا این دستورالفهمه، دستور به فهمیدنه، آیا همین دستور به فهمیدن کافیه یا باید فهمش هم بالا ببریم؟ به صرف این که بگیم ما مبلغ دین هستیم که مبلغ دین نمیشیم. در روایت داریم که فرمودند که دور هم که جمع میشید محاسن کلمات ما رو بیان کنید، یعنی سطح فهم افراد رو نسبت به حقایقی که ما بیان کردیم بالا ببرید. اونها خود به خود محبت پیدا میکنن نسبت به ما. شما هی بگو امیر المؤمنین رو باید دوست داشته باشی، حق با علی بود، خب حالا چی بعدش چی؟ خب بله حق با علی بود، اما خب این حق چی بود که آخه با علی بود؟ حق چیه؟ حق رو بیان کن. امیر المومنی علیه السلام تمام زندگیش برای این بود که حق رو بیان کنه، نه اینکه بگه حق با منه. حضرت اومده بود که بگه حق با منه، همین ما هم بفهمیم حق با حضرت. خب حضرت هم به خواستش رسید، وصی پیغمبر خداست دیگه، اومده که بگه حق با منه، ما هم فهمیدیم حق با اونه، تموم شد بریم پی کارمون. یا اومده بگه منو دوست داشته باشین، خب ما هم که الحمدلله دوستش داریم و بعدم هر موقع تو جلسات این برم هی بگیم امیرالمؤمنین رو دوست داشته باشید، دوست داشته باشه، امر کنی با امر که من هی بگم دوست داشته باش دوست داشته باش، شما بگی چش چش چش، من دیگه از این به بعد خیلی دوست دارم. اصلا حضرت اومده واسه این؟ یعنی اگه ما این کارو کردیم خواسته امیرالمومنین رو تأمین کردیم؟ یا اومده حضرت که بگه حقیقت چیه؟ حقیقت رو بفهمید، اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناس اهل حق رو میشناسی. حتی نمیخواد اسم ببری، خودش هم حضرت اسم نبرد. طرف وقتی اومد سوال کرد از حضرت که حق با شماست یا حق با اون گروه مخالف شماست، حضرت نفهمید حق با منه، به درد نمیخوره آخه بگه. و کسی که نمیفهمه حالا من بگم حق با منه، چی؟ چه فایده؟ چه فایده؟ فرمود اعرف الحق، برو حق رو بشناس، تعرف اهله، حق که شناختی و خودت میتونی بفهمی حق با کیه. گاهی ما یه سوالاتی میپرسیم که این سوال اصلا غلطه، به جای این که بیایم ببینیم حق چیه، بپرسیم آه حق چیه، حق رو به ما معرفی کن. میگه فلانی کارش چجوره؟ آدم خوبیه؟ اهل حقه؟ حق رو چی کار به فلانی داری؟ ببین خوبی چیه؟ خوبی رو که شناختی خودت میفهمی که خوبه که بده. آقای فلانی رو تایید میکنی؟ حالا من بگم تایید میکنم، چه به درد شما میخوره؟ بگم تایید نمیکنم، چه به درد شما میخوره؟ تا خودت نفهمی ما خیال میکنیم امور آخرت مثل امور دنیاست. میخوای بری پول بدی پول بگیری، میگی یکی اینو تاییدش کنه که من خیالم راحت چی که میخوام پول بدم مالمو نخوره. امور آخرت از سنخ فهم شعور، هر چقدر میفهمی خدا داری، هر چقدر نمیفهمی خدا نداری. جهل شیطانه، لشکریان شیطان هم لشکریان جهل. عقل رحمانه خداست، لشکریان عقلم لشکریان و جنود رحمان. هر چقدر فهم داری، حق رو میشناسی، به همون نسبت خدا داری، پیغمبر داری، حجت درونی داری، امام داری. تمام برنامه های ما شده مراسم، مجالس ما شده مراسم. مراسم هم یعنی البته مراسم هم سر جای خودش، اونم جای خودش رو داره، ولی همه برنامه ها که نباید این باشه بابا. یکیش هم وسطش یه خورده فهممون بالا بره، درکمون اضافه بشه، یه خورده از حقیقت برای ما بگن، بفهمیم حضرت زهرا سلام الله علیها کی بود و چی میخواست. فقط حضرت اومده بود بگه حق با منه. اینا هم که مخالف منن دشمن منن، همین تموم شد. خب اینو گفتیم. خب حالا ما تو زندگیمون چه تأثیر گذاشت، چه فایده ای کرد، ما چه تغییری کردیم تو زندگی؟ همه اینا رو میدونیم، فهمیدیم. غرق در مشکلاتیم، غرق در جهلیم، غرق در گرفتاری ها هستیم. چرا؟ چون بوی از حقیقت حضرت زهرا سلام الله علیها به مشاممون نرسید، رنگ اون حضرت رو نگرفتیم، بوی فاطمی نمیدیم. دل و جان ما شیطانیه، اما زبان ما گویای به کلمات نورانیه. چه فایده داره؟ کی ضرر میکنه؟ خودمون ضرر میکنیم، خودمون ضرر میکنیم. و تا این مشکلات حل نشه، کار فرهنگی هنوز اتفاق نیفتاده، کار فرهنگی اتفاق نیفتاده. میگیم که این همه کار فرهنگی داره میشه. کدوم کار فرهنگی؟ یه دونه شو معرفی کن. کدوم کار فرهنگی؟ دعوت به حق، این همه دعوت به حق میکنیم، کدوم دعوت به حق؟ کدوم حق؟ اینایی رو که میگیم حق تو بگیر، میگیم یه وقت یه جوری نشه حق تو نگیر، حق تو وایسو بگیر، اینا رو میگیم دعوت به حق. همینایی که باعث دعوا و جنگ و جهاد تو خانواده ها و طلاق کشی و همه این مصیبت ها به خاطر همین کار فرهنگی است که ما داریم میکنیم. میگیم وایسا حقتو بگیر، یه وقت حقتو کسی نخوره ها. چی میگی آخه یکی ما حقتو کسی نخوره؟ اسلام اومده بگه حقتو بذار بخورن. اینم کار فرهنگی مونه. تمام خانواده ها رو به هم میریزیم. اسلام اومده بگه گذشت کن. از چی گذشت کنم؟ از حقت گذشت کن. اگه ناحق باشی که وا مصیبتا، نه، وقتی حق با توه گذشت کن. میگه آخه من چجوری گذشت کنم؟ حق با منه، داره حرف ناحق میزنه. اصلا گذشت یعنی همین دیگه، مدارا کردن یعنی همین، یعنی اون حرف ناحق میزنه تو بگو شما درست میگید، همین اینه. این هم اومدیم کار فرهنگی کنیم. کار فرهنگیمونم به هم ریختن جامعه است. همه رو به جون هم بندازیم، به همه رو دعوا بندازیم، همه رو که به اسم این که حق تو بگیر. چی رو حق تو بگیر؟ رحما بینهم، اون مال کسانیست که حقو بگیر، یعنی برای حقیقت وایسا دفاع از حقیقت کن، نه حق تو بگیر. یعنی پول تو بگیر مثلا. هرچی دعوا و نزاع و اختلاف مال همینیست که بخوان همه حقشونه بگیرن. این هم میگه حق با منه، اونم میگه حق با منه، اینقدر میزنن تو سر هم تا یکیشون نفله میشه. وَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اجر المحسنین، اگر صبوری کنی اجرت پایمال نمیشه در انجام کار نیک، در انجام حسنات، نیکی ها، خوبی ها. اگر تحمل کنی و صبوری کنی اجر محسنین رو خدای متعال ضایع نمی کند. اجر تو ضایع نمی کنه یعنی اینو بفهم که ضایع نمیشه. اینو که فهمیدی خود به خود صبرت میاد بالا، تحملت میاد بالا، راحت میتونی گذشت کنی، میتونی ببخشی. خب این جلسه فرمودن که دیگه تدبر در قرآن رو تعطیل کنیم تا سال بعد. چی صلاح میدونید؟ اگر میخواید خونه تکونی کنی و فهمیدن منافات داره با خونه تکونی، تعطیلش کن. اگر نه منافات نداره، منافات نداره. هفته آخر نیستش مگه این هفته؟ یه هفته دیگه هم داریم. این هفته دو شنبه و دو شنبه باشه، بعد هفته بعدش رو تعطیل کنیم. بسیار خوب. این بلکه سوره هود هم بتونیم تمومش کنیم. این آخرای سوره است و بله انشالله بتونیم این سوره هود رو هم تموم کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.